بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام هستم خدمت طلاب و دانشجویان. چون هم وقتمون یه مقدار کم هست، همین که آقای دکتر صبحانی یه مقدار کسالت دارن، برای همین نمیخوایم زیاد مصدع بشیم، سعی میکنیم که حالا ایشون تشکیل دارن مولانا، اگر دوستان سوالی دارن بحثی دارن من بپرسن و اگر بحث چالشی باشه ما در خدمتشون هستیم. سوال سوم این که حضرت آقای صبحانی فرمودن که در کنار یکی از جریان‌های مدرسه هله جریان عرفانی بوده با سید حیدر آمولی. سوالم اینه که آیا سید اون جریان عرفانی هم صرفا از الفاظ عرفانی استفاده می‌کرده یا نه اونجا واقعا عرفان رو با محتواش وارد شیعه کرده؟ متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب خیلی ممنون که نکاتتون مسکر شدید. ببینید در بخش اول این که شواهدی که دلالت میکنه که متکلمان حتی کسانی مانند خواجه تلاش میکنن که از واژه‌های و مفاهیم اختصاصی فیلسوفان که نتایجی غیر کلامی داره پرهیز کنن و فراوانه.
متقدم مثلا شما مراجعه بفرمایید در فهرست ابن ندیم ذیل مدخل زرار ابن عمرو، ذیل خود ابوالحزیل عباد ابن سلیمان، در فهرست نجاشی در مدخل هشام ابن حکم میتونید به آثار اونها در اینکه کاملا موضع انتقادی خیلی جدی به نظام به هر حال فلسفی ارسطو داشتن، من تأکیدم رو ارسطو هم بودا نه تأکیدم روی کل فلسفه، داشتن قابل مراجعه است. و مثلا حتی حالا کتاب ها که در دسترس ما نیست، به هر حال گزارش کتاب هاست، ولی عنوان گزارش ها نشون میده که دست کم دو تا قصه اساسی رو اینها بهش نقد داشتن. یکی در این که عرضم به حضور شما نقد ارسطاتالیسم میکردن درباره حدوث عالم و اینکه به هر حال ظاهرا ارسطاتالیس یه چیزایی میگه که عالم یه چیزاییش یا حداقل بخشی از موجوداتش به هر حال حادث نیست و من میخوام بگم حادثه در این زمینه. مثلا نقد خود هشام بن حکم تو همین زمین است. و عرضم به حضور شما یکی هم درباره نظریه جوهر و عرضش، مثلا زرار ابن عمر، خود ابوالحزیل کتاب‌های متعددی دارن درباره حتی شاید حالا در خاطرم باشه شاید حتی خود نظام در بحث جواهر و اعراض نقد ارسطوطالیس دارن و قشنگ قید خورده فی الجواهر و الاعراض و نه حتی نمیگن نقد، میگن الرد علی ارسطوطالیس. و به هر حال ردیه نگاریه شما زیاد میبینید و درباره و شما مثلا درباره سایر فیلسوفان مثلا یونان باستان اینا رو نمیبینید. مثلا درباره افلاطون تا اونجایی که بنده میدونم اینا به اسم ردیه این مدلی ندارن یا دیگران، ولی درباره ارسطو اینو دارن. و فقط هم به همین چند مورد نمیشه اکتفا کرد. اگر وارد نصوص حالا دوره‌ای بشیم که نصوصشون به دست ما رسیده، مثلا اگر شما به کتاب المسائل ابو رشید نیشابوری مراجعه بکنید، اون دائما این مرز رو سعی میکنه توضیح بده. در کتاب التذکره ابن متوک که آقا به هر حال تقریرات آقای انصاری رو هم ذیلش مینویسن و چاپ به هر حال منتشر میکنن، به تفصیل اینا این جهت این مدلیشون قابل استیاده توی این کتاب ها اگه تصریح هم حتی نکنن. این مال این تیکش. حالا
نسبت به متکلمان از قدمانم دارم، حالا پا میگی در خاطر شریفتونه چیه؟ اون که اصلا مسلمه، کسی درش خلافی نداره. تا قبل از معتزله متأخر اساسا دستگاه ترمینولوژی متکلمان ما با فیلسوفان کاملا متفاوت، به یک معنا میشه اصلا گفت هیچ نقطه مشترکی نداره. به این معناش این نیست که اونا مطلع نبودن، کاملا مطلعن. دلیلش این است که در هر جا که سخن از اصطلاح فیلسوفان میشه به بحث و گفتگو میپردازن، یعنی مباحث مطرحه. من یادآوری میکنم حتی در قدمای از متکلمان، بگیم نخستین متکلمان نظریه پرداز، مثلا اختلافی که میان نظام و هشام ابن حکم بود، یکی در مورد ماهیت جسم بود دیگه که اصلا اختلاف وجود داشت. شاید هشام اولین کسی است که وقتی از جسم صحبت میکنه، برخلاف همه متکلمان دیگر که اون رو به عنوان جوهر و جوهر رو به عنوان اتم و ذره نام میکنن، هشام معتقد است که نه، جسم جوهر نیست، یک موجود قائل به انقسام پذیریه، جوهر از ذره رو قبول نداره. و این دعوا میشه، دعوای شدید میان هشام ابن حکم و نظام و خط کلامی متکلمان. و بعد این بحث میشه که آیا چنین تفسیری از جسم، خود همین جسم یکی از موردهای نقد هشام ابن حکم بر ارسطوست. در آثار قدمای ما آمده، در ابن ندیم آمده، در فهرست شیخ آمده که یکی از کتابهایی که هشام نوشته بود الرد علی ارسطوطالیس درست در همین نقطه است. یعنی هشام ابن حکم میاد یک رأی رو انتخاب میکنه که درست نقطه مقابل همه متکلمان دیگه است، ابوالحزیل و نظام و دیگران، و از این طرف راه خودش از ارسطو جدا میکنه. یعنی من یه تفسیری دارم از جسم ارائه میکنم که نه این است نه اونه. موقع این مسائل مطرح بوده کاملا توی صحنه علمی، طبیعی است دست به گزینش زدن یک سری مفاهیم از روی آگاهیست. به نظرم در تاریخ کلام ما هیچ تردیدی نیست که دستگاه اصطلاح شناسی متکلمان ما از روی تعمد فاصله جدی میگیره با دستگاه ارسطوی افلاطونی، حتی افلاطونی، ارسطوی افلاطونی و پلوتینی. همه بحث در پس از ابوالحسین بصری است در یک گام که چنان که اشاره کردم، و یک گام پس از خواجه طوسی و ابن میسن که عرض کردم این دو دستگاه برمیگرده به یه دستگاه معتزلی است، یه دستگاه مشعریه. اونا برساختن این دو دستگاه رو. صحبت در این است که آیا متکلمان ما وقتی چنین اصطلاحی رو آوردن با تمام بار معنایی آوردن منتقل کردن یا نه، اونا آوردن معنایی رو هم از او برگرفتن اما نه تمام معنا رو. این که حالا در سال دوم فرمودید که گویا اونها من مثلا گفتم که یا منتظری فرمودن که ما مثلا میگیم یک واژگانی رو آوردن بعد هرچه معنا خواستن از او اراده کردن. خب با چه نیازیست؟ خب با همون کلام گذشته صحبت میکردید. نه، اینجا عیبی رو در ترمینولوژی کلامی میدیدن، نقصی رو میدیدن یا حداقل دشواری هایی رو میدیدن که فکر میکردن باید این اصطلاحات جدید رو آورد تا این ترمینولوژی تکمیل بشه.
شاهدی من نشیدم
الان از
چی بودن؟ نقص چی
بوده؟ نقص چی؟
نقصی که رفتن
سراغ فلسفه اینو من خیلی خیلی جای مختلف. خب نه، حالا قرار نیست که در انتظار نداریم که یه بحث شما بله نه، حالا من چون نمونه اشاره میکنم، این لازمش این است که یه کسی دستگاه امور عامه فلسفی رو بگه اساسا تقسیم به وجود و عدم، تقسیم به ماهیت و وجود، جوهر و عرض فلسفی چی بوده و از اون سو متکلمان چگونه دسته‌بندی می‌کردن اینها رو، بعد در مقایسه اینها بگیم چه نقصی وجود دارد که در اینجا به عنوان مثال که حالا من همین مثال برای شما عرض کنم. ببینید متکلمان یه بحث داشتن به نام حدوث و قدم، در اثبات حدوث ادله مختلفی اقامه می‌کردن، چگونه میتوان گفت جهان حادثه. چند اشکال اساسی در کلام وجود داشت در این اثبات. یکی این بود که کدام عالم حادثه، عالم مادی است یا عالم مجرد؟ متکلمان نخستین اصرار داشتن که بگن غیر خداوند متعال عالم دیگری نیست غیر از عالم جسمانی و هرچه هست نوعی عالم جسمانی است. فیلسوفان و مخالفانی معتقد بودن که این برهان تمام نیست، نه، ما اگر احتمال وجود عالم مجردی بدیم دلیل شما بر حدوث عالم کافی نیست. متکلم اینجا باید یه پاسخی میداد، پاسخهایی هم دادن، اما یکی از پاسخهای خیلی راحت در دسترس که میشد فیلسوفان رو هم قانع کرد تقسیم به وجوب امکان. فیلسوفان اشکالشون متکلمان در حدوث چی بود؟ این بود که شما میگید حدوث رو نمیتونید اثبات کنید. متکلم محمد گفت من شما تقسیم به وجوب امکان رو قبول ندارید، من از طریق تقسیم به وجوب امکان حدوث رو ثابت میکنم بدون که اشکال شما وارد بشه. این رو شما در کتاب الفائق بلاغی میبینید، این رو در اول کتاب المنقذ من الضلال سعیدالدین همسی ببینید و به یه نوعی هم در آثار مدرسه حله ظهور پیدا کرد.
این بیشتر مشکل سر دعوا خود فراسوده بوده
که یه بخش حتما اینطور بوده، حتما یه بخش. ببینید دعوا یعنی چی؟ من حالا چون فهمیدم چه نیازی به این هست، این یک واقعیت در واقع تحول دانش. من امروز میتونم بگم که فرض کنید مرحوم استاد شهید مطهری یا مرحوم علامه طباطبایی در آثارشون فراوان از اصطلاح غربی ها استفاده کردن در دوره ماست، اما آیا اون واژه هایی که اینا به کار گرفتن دقیقا همون واژه هایی است که فیلسوفان غرب اراده می کردن؟ هرگز اینطور نیست. این در یه تحقیق دیگر، این مدرسه باید ظاهرا این مجموعه باید این تحقیقات رو انجام بده. این به نظرم پژوهش بسیار جالبی است، یعنی کاری که این متفکران ما در دوره معاصر و به نام فلسفه انجام دادن، آیا همه اونها بر اساس محتوای فلسفی بود؟ این گونه نبود. من حداقل در دو پیشنشست که دوارش هست دوستان میتونن ببینن، پیشنشست همایش حکمت مطهر، در دو پیشنشست با حضور اساتید ثابت کردم که حداقل مرحوم شهید مطهری در بحث مفهوم عقل عملی یک، دو در مفهوم همین جبر و اختیار و بحث قدرت، آگاهانه به جای تمسک به اندیشه فیلسوفان از اندیشه متکلمانشون استفاده کرد. یعنی اون چیزی در کتاب انسان و سرنوشت در باب ضرورت علی آمده و ایشون دائم هم اصرار میکنن ضرورت علی ضرورت کلامی است، به هیچ ضرورت متأخر، به هیچ وجه این ضرورت سابق نیست و خود ایشون آگاهانه میدانند چون اون کتاب در مقال مارکسیز نوشته شده که اگر قرار باشد ضرورت سابق فلسفی رو بیاریم باید تسلیم شبهه مارکسیز بشیم. اینجا آگاهانه ایشون ضرورت رو به معنای کلامی میگیرن و استفاده میکنن. مثال دیگر در حوزه اعتباریات مرحوم علامه طباطبایی است. خب دوستان میدانن مرحوم علامه نظریه اعتباریات را آوردن جای اون معنای گذشته فیلسوفان در باب مشهورات گذاشتن. اول خیلی از جاها خود مرحوم علامه از قطعات اندیشه های مخالفان اینجا استفاده میکنه، اما در دستگاه خودش. تازه وقتی ایشون موفق میشه نظریه اعتباریات رو در اصول فلسفه روش شاریز مطرح میکنن، مرحوم شهید مطهری در اون پاورقی هایی که در اینجا چاپ نشده و در یک جا به عنوان یادداشت چاپ شده به شدت بر علیه استاد خودشون میتازن که اگر قرار باشد ما این نظریات رو بپذیریم اخلاق نسبی میشه و این درست تسلیم مارکسیز شدنه. و از این جهت ایشون در کتاب در اون گفتار جاودانگی و اخلاق تدارک میبینن و به شکل دیگری اصلا پروژه رو طرح میکنن، مفاهیم رو داخل میکنن که اصلا در تاریخ فلسفه سابقه نداره، اونا من علوی، من صفری و اون بحثایی که مطرح میکنن. خود مرحوم شهید مطهری در کتاب حقوق بشر، حقوق زن در اسلام از یه مفهومی استفاده میکنن به نام حقوق فطری یا حقوق طبیعی. بر پایه حقوق طبیعی دستگاه حقوقی اسلامی رو در باب زن توجیه میکنن. و یه اصطلاح حقوقداران معاصر غربه، این کاملا یک سابقه تاریخی داره. نچرال لا، حقوق طبیعی، یک سابقه ای داره. او رو گرفته ایشون آورده اینجا. مقداری در اون مایه های قرآنی، مقداری در اون مایه های فلسفی رو در این مفهوم اشراف کرده، بر پایه این یک فلسفه حقوق برای زنان تدوین میکنه. اینکه چه نیازی هست، این همه فیلسوفان همین کارو کردن، همه متکلمان تاریخ بدونیم همین کارو کردن و اصلا دانش بشری جز این ممکن نیست. کجا اشکال است که کسانی تصور کنند که اگر کسی از دیگری یک مفهوم را عکس میکنه باید با تمام هویت اون رو بیاره؟ این اشکاله، بلا اون طرفش که خیلی طبیعیه. عرض ما این بود که در مدرسه هله وقتی فیلسوفان ما دست میارن و مفاهیم فلسفی رو وارد میکنن اول یک ضرورت میبینن. یکی از ضرورتهاش تسهیله، یکی از ضرورتهاش تکمیله، اینکه ساخت معنایی و مفهومیمون رو، دستگاه فکریمون تکمیل میکنیم. و این رو حالا در جای خودش از بورم مفصل باید گفت. یکی از دشواری هایی که مرحوم سید مرتضی برای کلام امامیه ایجاد کرد پذیرش مبانی ابو هاشم جبائی بحشمیه در تاریخ کلام ماست. یعنی آمدن کسانی مانند سید الدین همسی که این دستگاه کلامی امامیه را از اون بنبست ها در آوردن، خب این یک توفیق بود. به این معنا توفیق بود که ما پایه های از مبانی کلامی مخالفان رو که آورده بودیم و میخواستیم باهاش مبانی دینی رو پاسخ بدیم، خود این پایه ها دوچار مشکل بود. خب این با تغییر داد. یه راه بسیار طبیعی تغییر این است که من نگاه کنم ببینم دیگر اندیشمندان چگونه فکر کردن، از اونها استفاده کنم. تا اینجاش کاملا طبیعیه، کسی نباید اعتراض بکنه. اعتراض به اون کسی که وارد است که میگه ما وقتی این مفهوم رو آورده متفکر خود این، یعنی خواجه در تجرید متفکر، علامه خودش متفکر، اجتهاد میکنه، پس اونچرا که آورده به صورت تقلیدی نیست. چه کار میکنه؟ میاد یک معنای رو میگیره، اون بخشی را که معقول میداند و قابل دفاع میاره و ازش استفاده میکنه. یه جایی احساس میکنه که این قابل دفاع نیست. من مثال بزنم، نمیخوام طول بدم، ولی میفرمایید واقعا خود این یک دو سه جلسه کارگاه میخوام که یک به یک ایران نشون داد و بعد ببینیم حالا اینجا اهمیت خواجه و علامه تازه اینجا معلوم میشه. یعنی یه متفکر چگونه به صورت مینیاتوری به مفاهیم میپردازه، آنالیز میکنه اینها رو، جدا میکنه، بعد دستگاه مند میکنه اینجا. ببینید وقتی فیلسوفان میگفتن واجب، در آغاز به ما میگفتن وجوب، یعنی در واقع به یک معنا استغنا، وجوب یعنی عدم نیاز. اما به دنبالش فیلسوف یا وجوب یعنی تمامیت الوجود، و تمام الوجود اونیست که در فعلش حتما باید ضرورت باشه. مثلا واجب الوجود فلسفی اونیست که واجب تعبیر دارن دیگه، از ابن سینا داره تا مولا صدرا، واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، واجب القدرت، واجب العلم، واجب الاراده است، واجب الفعل. این رو تو فلسفه داشته. وقتی در اینجا خواجه و علامه وجوب رو میارن، خیلی جالبه دوستان مراجعه کنن قبل از آغاز تقسیم در کتاب تجرید، قبل از که تقسیم کنن به وجوب و امکان، در مسئله 21 المسئله الهادیه و الاشرون، قبل از تقسیم به وجوب و امکان میگه فی قسمت الوجود و العدم الى المحتاج و الغنی. بعدش هم اینجا میفرماد ما وجوب رو تقسیم، وجود رو تقسیم، کل واحد من الوجود و العدم، اما ان یکون محتاجا الى الغیر و اما ان یکون مستغنیا عن و الاول و ممکن و ثانی واجب. یعنی حواستون باشه، ببین مسئله 22 فی الوجوب و الامکان و الامتناع، مواد ثلاث از مسئله بعد شروع میشه، ولی اینجا با شما همون اول شرط میکنم و تمام میکنه، میگه از این به بعد هر جا من دارم میگم ممکن، منظور اونیست که محتاج الالغیره، منظورم از واجب یعنی اون که مستغنی به ذات. وجوبی که استغنای ذات رو میرسونه فقط یه بحثه. این آدم میتونه در بحث قدرت در همین کتاب بگه من قائل به صحت الفعل و ترکم، خدا مختار، اگه بخواهد خلق میکنه، نه خلق نمیکنه، مستغنیه به ذاته، اما واجب الاراده نیست، واجب الفعل نیست، برخلاف فیلسوف. فیلسوف وقتی ما تقسیم وجوب امکان میگفت، پشت سرش میگفت آه وجوب واجب به ذات نمیتواند علت تامه عالم هستی نباشه. این میگه اصلا علت تامه نیست، میگه من صریحا میگه، میگه واجب تعالی علت نیست، اصلا فعالی بل ایجاب نیست، فعالی بل اختیاره، قدرت هم صحت الفعل و ترکه، عالم هم حادثه، چون عالم حادثه خدا قادره، چون خدا قادره عالم رو. ببینید یه دستگاه دیگه است، این دستگاه هیچ فیلسوف نمیپذیره، کاملا با دستگاه فیلسوفانه مختلفه. حالا شما همین رو اگر این خط رو بگیرید، میتونید، من به یکی از دوستان گفته بودم یه موقعی پایان نامه بنویسم، نمیدونم چی شد، حالا دیوارم با ما فهمت، یعنی تقاضا میکرد، من گفتم این کار رو میشه از ابتدای کشف المراد شروع کرد، تجرید رفت به آخر، یعنی به تعبیر امروزی ها غربی ها میگن این کتاب رو آکسیوماتیک کن، نسل موضوعی کن، کاملا کتاب تجرید و کشف المراد رو میشه آکسیوماتیک کرد، یعنی مبادیش رو یک به یک نشست، تصورات یعنی اصل موضوع تصوری، اصل موضوع تصدیقی، چجوری اینها توی سیر منطقی به اون نتایج میرسه، نتایجی که اینجا هست نتایج کلامیه، میشه از آخرم به اول آورد، میشه مقصد ثالث شرح تجرید رو، تجرید رو آورد به عنوان یک دستگاه کلامی عرضه کرد، خطوطش رو مواجه رسید به اون نقطه مقدم. بعد شما که جایی مثل کشف المراد رو بیاد مقایسه کنید با کتاب‌های فلسفی، اگه کسی این دو تا کار رو انجام بده معلوم میشه نقطه‌های همپوشی کجاست و نقطه‌های اختلاف کجاست. بعد اونجا اهمیت متکلمانی مانند خواجه و علامه معلوم میشه که تلاش اینا این است که از مجموعه ظرفیت‌های علمی دستگاه فلسفی استفاده کنن، اما اون جایی که این دستگاه فلسفی خارج از چارچوب داره حرکت میکنه اون رو جلوگیری کنن. این رو فقط بگم و تمام کنم. بنده اعتقاد دارم در تمام این مواردی که، حالا تمام بگم اون موارد تأمل کردم، اکثر مواردی که متکلمان حله ما از مسیر اون مفاهیم فلسفی فاصله گرفتن، اتفاقا اونجایی است که ما هیچ دلیل عقلی بر مدعیات فیلسوفان نداریم. یکی از اونجا همینه که من در بحثام گفتم که ضرورت به معنای استغناء ذات هیچ معنایی ندارد، هیچ مفهوم به نام تمامیت و ذاتی که ایجاب فعل بکنه تو مفهوم وجوب نیست. معنای قدرتی که متکلمان میگن، اشکالاتی که فلاسفه وارد میکنن توی این دستگاه دیگه وارد نیست که این معناش جوازه. یک نکته را عرض کنم ولی یه بحث پیش میاد. یک مفهومی دارن متکلمان بغداد که بحث امکان صدوریه، اینا را اصلا کسی بحث نکرده. یه از شاهکارهای کلام مدرسه حله است. شما میدید 5 تا 6 تا 7 تا تو فلسفه و کلام قبل از دوره حله ما معنای امکان داریم، امکان ذاتی داریم، امکان استعدادی داریم، امکان استقبالی داریم، اقسام مختلف هست. بله، امکان خاص، امکان اخص داریم. اما یک امکان رو متکلمان حله اضافه میکنن و این همون جاییست که متکلم دقیقاً معلوم است که نقشه داره، داره دستگاه می‌سازه. امکان صدوری که نه امکان استقبالی است، نه امکان استعدادی است، نه امکان خاصه. میگه امکان صدوری چیه؟ میگه امکان حقیقی است که در ذات ممکنه. ببینید امکانو داره استفاده می‌کنه، وجوب رو داره استفاده می‌کنه. میگه امکان دیگه هم داریم که فیلسوفان بهش توجه نکردن. او امکان چیه؟ او امکانی است که برای یک ذات ماهیت، یک ذات ممکن وجود دارد و قابلیت صدور یک شی را از او تضمین میکند. مبنای قدرت، یعنی اون چیزی که بین قدرت صحت الفعل و ترک و وجوب و امکان کلامی پیوند فلسفی پیوند میزنه، امکان صدوریه. یعنی امکان صدوری که اینجا طراحی میشه برای که نشون بده میتوان واجب الوجود به ذات داشت. از اون طرف قدرتش به معنای صحت الفعل و ترک ذاتش علت تامه عالم نیست، اتفاقا صدور عالم ازش واجب نیست. از واجب تعالی صدور عالم ممکن و صدوره، نه واجب و صدور. و جمع بین امکان صدوری و وجوب میکنه. این در دستگاه فلسفی نیست، ای از دیدگاه فلاسفه الی یومنا هذا محاله. محاله که ذاتی واجب به ذات باشد، در این حال صدور معلول از او ممکن باشد، امکان صدوری داشته باشه. ولی این در دستگاه کلامی حله کاملا تبیین شده. این نقطه واسطه کاملا نشون میده که میتوان وجوب امکان فلسفی رو آورد با مفهوم کلامی و اینجا هم مسئله قدرت و اختیار و اینها رو هم درست کرد، به اون مشکلات جبر وجود نه. حالا بحثا چون خیلی واقعا طول میکشه ممکنه هر ساعتی ما زیاد وارد میشیم و مصاحبه میکنیم. نسبت به عرفان من عرض کردم دو گروه در حله قابل شناسایی هستن. کسانی مانده سیده در آمولی تصدیح کردن اینا دستگاه فلسفی رو، دستگاه عرفانی رو یک جا میارن. اتفاقاً به این دلیل ما متعادیم اولین ورود دستگاه عرفانی به فلسفه، به کلام امامیه، به جامعه امامی همین اندیشه های سید حیدر آمولی است. حتی قبل از او من این نکته اشاره کنم، یک اثر که فکر میکنیم او اولین اثر عرفانی شیعه است به این معنا، کتابی است به نام الاشارات مربوط به استاد ابن میسن بهرانی است به نام علی ابن سلیمان بهرانی. کتابی دارد به نام الاشارات که خود ابن میسن شرحی بر اون نگاشته، حالا چاپ نشده. این رو حالا ما در قم دوستان تصحیح کردن، آماده کردن، منتشر میشه. اون کتاب حالا اگر منتشر شد شاید در همینجا رونمایی بشه، خیلی قصه داره و نکات بسیار دقیق داره و به گمان ما اولین کتاب رسمی عرفانی که توسط یک عالم شیعی نگاشته شده اون کتابه. اون باید تحلیل بشه. اون اندیشه ابن عربی است در یک قالب متفاوت تحریر و تنظیم شده قبل از سید حیدر، او رو میتونیم بدونیم. اینا کسانی هستند که واقعا عرفان رو به صورت رسمی آوردن و اینا هم البته در درون حله نیامد، در درون حله جایگاهی پیدا نکرد، ولی میتوان متعلق به دوره حله دانست. بقیه اندیشه‌های عرفانی نوعی اخذ و اقتباس موضعی و موردی است. چه کسانی که از در واقع بخش‌هایی از عرفان عملی استفاده کردند یا اونهایی که مفاهیمی از عرفان نظری را آوردن، هیچ کدام دستگاهمند عرفان رو وارد نکردند و به صورت کامل هم عرفان نپذیرفتند. اگر بخوایم قبل از این، یعنی در این دوره یاد کنیم، فقط کتاب انساب الاشراف، اوصاف الاشراف خواجه طوسی است که اون میتواند یک اثر نسبتاً عرفانی تلقی بشه.
اول از همه تشکر می‌کنم شما بزرگوار رو استفاده کردید. سه تا سوال فقط برای بنده پیش اومد. در ادامه سوال آقا، شما فرمودید که مثلا اینکه متکلمان متقدم ما از آثار فیلسوفان مطلع بودن، شواهدی که ارائه کردید از نزدام بود، از هشام بود. سوال من راجع به اینه که مرحوم مثلا شیخ مفید، شیخ طوسی، سید المعتقد تو آثار اینها میشه این شواهد رو نشون داد که اینها هم اطلاع داشتن و آگاه بودن از مثلا فلسفه و مفاهیم فلسفی یا نه؟ سوال دوم این که اینها اگر اطلاع داشتن، شما فرمودید نقد میکردن هر جایی که مثلا لازم بود نقدهاشون رو فلسفی میکردن ولی اسم نمیبردن، دلیل اسم نبردن چی بود؟ و سوال آخر هم این که چرا فقط مثلا در مدرسه حله و بعدش هم فکر بوده یا بنده اطلاع دارم بیشتر با ادبیات مشا، یعنی ادبیات مشا وارد کلام ما میشه و ادبیات اشراق و مکتب اشراق خیلی نمایان نیزه استفاده نمیشه توی کلام ما؟
بله بسیار خوب. ببینید شواهد این که اینها مطلع بودند فراوانه. اساساً میدونید ترجمه آثار فلسفی در بغداد صورت گرفت. اگر شما به حالات اولین متکلمان بغدادی ما نگاه کنید، مثل علی ابن سلیمان نوبختی، علی ابن اسماعیل نوبختی، حسن ابن موسای نوبختی، نوبختیان از متکلمان ما، اینها هم در آثارشون کاملا مشخص است نقدی که بر فلاسفه نوشتن، هم در زندگیشون مشخص است مناظره هایی که داشتن و اصلا در تاریخ نوشتن که این بزرگترین مترجمان فلسفی، چون افراد بسیار مشهور و خاندان بزرگی بودن، جلسات علمیشون رو در خانه حسن بن موسای نوبختی برگزار میکرد. یعنی مترجمان اصلی فلسفه، یعنی اونایی که اصلا پایه‌گذار فلسفه عربی هم به قول امروز، اینها با کسانی مانند نوبختیان که بزرگترین متکلمان و از استاد و استاد شیخ مفیدن را تراوت و تعامل نزدیک داشتن و می شناختن و در آثارشون منعکس شده. مثلا در بخش‌های باقی مانده از آثار حسن بن موسی کاملاً اشاراتی به آراء اینها و نقد اینها هست، رساله‌ای که در نقد بعضی از این فیلسوفان این دوره نوشتن و اساساً معنا نمیداد کسی در بغداد اون روز زندگی کنه و اهل تعقل و تکلم باشد و این آثار، آثاری مثل فارابی و ابن سینا به دستش نرسیده باشه. کاملاً ارتباط روشن. چرا از اونها یاد نمی کردن؟ دلیلش من عرض کردم، برای که هنوز در اون زمان این فلسفه درون جامعه دینی ما ورود نکرده بود، اصلا فیلسوفان در اونجا جایی نداشتن، ارتباطی با جامعه ایمانی نداشتن. مثل این که الان شما ایراد بگیرید که چرا مثلا الان فیلسوفان ما یا متکلمان ما چرا از مثلا نظریات مثلا فلان فیلسوفان غربی که حتی آثارشون هم اینجا ترجمه نشده و مردم ما مطلع نیستن چرا از اونا بحث نکردن؟ میگه اصلا ما با اون نظریه ارتباطی نداریم، مثلا چه ربطی به بحث ما داره؟
چه زمان الان فیلسوفان معاصر ما متکلمان میرن و به نقد فیلسوفان غربی میپردازن؟ زمانی که آثار اونها ترجمه میشه، میاد در جامعه اسلامی سوال و پرسش ایجاد میکنه، تازه متکلم ما شروع میکنه به اونها پاسخ دادن. اصحاب فلسفه در دوره مدرسه بغداد اساساً یک جامعه کاملاً مجزا از جامعه دینی و اعتقادی اسلامی داشتن. حالا اون بخش دوم شما دیگه.
من چند تا نکته حالا هم در ادامه سوالهای حضرت آقا سریع عرض بکنم، هم یکی نکته که دیگر موند. این که چرا فقط از دستگاه فلسفه مشاء استفاده شد، به دلیل این که حالا این رو پیوند میزنم به همین نکته ای که اساسا فرمودن چه نیازی بود برای استفاده از مثلا مفاهیم یا الفاظ فلسفی در این دوره. ببینید نکته، حالا حضرت استاد هم فرمودند، بنده هم حالا به تفصیل جایی نوشتم و بحث کردم دربارش، ولی خیلی کوتاهش این که ببینید دستگاه لطیف الکلام، کلام متقدم با همه حالا به هر حال ممکنه مزایایی که داره، ولی واجد یه سری آسیب‌ها و گرفتاری‌هایی هم هست و چالش‌هایی درش وجود داره و بنده بنابر این نبود که اون چالش‌ها رو بحث بکنم، اون خودش یک بحث متنوع دیگری می‌طلبه. به هر حال دستگاه لطیف الکلامی که طراحی شده بود خودش چالش‌های جدی داشت. یه نکته این که اساساً اون دستگاه لطیفی که طراحی شده بود خودش علل مبنا بر پایه نظام دوگانه جوهر و عرضی که پیشنهاد ابوالهذیل بود طراحی شده بود. و ما دست کم در اون دوران متقدم سه پیشنهاد دیگر هم سراغ داریم، یکی دستگاه عرض محور زرار ابن عمرو، یکی دستگاه جسم و معنای، یعنی دوگانه جسم و معنای هشام ابن حکم، یکی هم دستگاه جسم و جسم لطیف و تنها عرض حرکت نظام. و این که خب به هر حال متکلمان تابع یک سری اتفاقات که قابل تحلیله بیشتر تمرکز کردن روی اون پیشنهاد ابوالفضل علاف و دوگانه جوهر عرض. خب دوگانه جوهر عرض زمینه های خوبی رو ایجاد میکرد برای اون توجیه و تبیین عقاید ایمانی، ولی خب چالش هایی رو هم ایجاد میکرد. من اگر ببینم که میتونم از یک دستگاه نظری دیگه از نقاط قوتش، از اون جاهایش که به کار من میاد و با اونها میتونم عقاید ایمانیم رو بیشتر و بهتر توضیح بدم، خب بهره‌مند میشم. و اگر به هر حال جاهایش به نظرم میرسه که نقاطی هست که ممکنه اون متعلقات عقاید ایمانیم رو مورد به هر حال چالش قرار بده، خب از اونها استفاده نمیکنم. حالا نکته اساسی اینه که اون دستگاهی که به هر حال توسط متکلمان به عنوان دستگاهی که میشه روش بیشتر حساب کرد و استفاده کرد و این پوشش داد، این ارزم به حضور شما نقاط قوت ضعف این طرف رو و چالش ها رو بهتر میشه جواب داد، اولا دستگاه فلسفه مشاء و ثانیا این که دستگاهی که اساسا اون دوره رایج شده بود و رواج جدی پیدا کرده بود باز دستگاه فلسفه مشاء بود. یه نکته دیگه که باز از اتاقا فرمودن چه دلیل داره برای استفاده، همون دلیلی که ما خود متکلمان امامیه در مدرسه بغداد برای استفاده از دستگاه لطیف معتزلی داشتیم. ما عملا سید مرتضی و شیخ طوسی از دستگاه لطیف الکلام ارزم به حضور شما ابوالهذیل با قرائت بهشمیه استفاده کردند و شیخ مفید از دستگاه لطیف الکلام به هر حال ابوالهذیل با قرائت ابوالقاسم بلخی و کعبی که حالا بعضی از رساله هاش هم تو سالیان اخیر منتشر شده استفاده کردن دیگه. حالا چرا استفاده کردن؟ چون این دستگاه دستگاه رایجی شده بود و زبان، حالا من اینطوری بگم، به هر حال زبان علمی رایج برای توضیح ایده ها این زبان بود. همچنان که من الان دارم از اصطلاح تبیین و توجیه استفاده میکنم، من اگه بگم استدلال، خیلی برای این استدلال اینجوری قابل ترجمه نیست برای همه. وقتی میگم توجیه کردن الان خیلی ها متوجه میشن، حتی اگر که تو دستگاه مثلا معرفت شناختی و روش شناختی من نباشه. خب چرا حالا چرا یک دستگاه دستگاهی شده که رایج شده؟ هم دلایل معرفتی داره هم دلایل غیر معرفتی به نظرم داره، ولی به هر حال اون دستگاهی که رواج پیدا کرده دستگاه فلسفه مشاه و برای همین اینها عمدتاً از دستگاه فلسفه مشاه استفاده میکنند و در ضمن به نظرم اون دستگاه حکمت اشراق همچنان خودش در اون دوره در نقطه به هر حال کمال خودش نیست، همچنان اون داره روش کار میشه. آخرین نکته هم که به نظرم میرسه باز دربارش صحبت بکنم و به نظر میرسه قابل اشاره هست و باید به هر حال بهش پرداخت، اینه که حالا تو همین بحث وجوب و امکان نکته اساسی، حالا حضرت استاد هم فرمودن، نکته اساسی اینه که در نظام امور عامه فلسفی بین واجب و قاعده مالم یجب یک ملازمه برقرار میشه و متکلم ما آگاهانه میگه این ملازمه برقرار نیست و شواهدی برای عدم ملازمه ارائه میکنه. خب حالا من اگه بیام از این واجب استفاده بکنم و از اونجایش که به کار من میاد میتونم پوشش بدم اشکالات خودم رو، استفاده بکنم، ولی اونجایش که به نظر من این ملازمه برقرار نیست و صرفا شما دارید یک ادعا میکنید که خودش اصل ادعاست و برایش هم عملا توضیحی نمیارید، مثلا میگم به نظر میرسه یه همچی چیزی مد نظر خواجه و علامه است، خب من میام به نقدش میپردازم. و نکته مهم اینه که به نظر میرسه باز حضرت استاد فرمودن بندم اشاره بکنم، اینه که ما اساسا چرا اینطوری میگیم که باید همه یه چیز بگن؟ مثلا کی گفته که باید همه یه چیز بگن؟ یا مثلا اگه دارن از یه چیز استفاده میکنن باید عیناً مثل هم بگن؟ اصلا این اول کلامه. خب آقا من خودم برای خودم یک استقلال اندیشه، یک استقلال فکری دارم و اتفاقا من اگه ببینم که یه نفر داره عیناً طابق و نعل به نعل یه چیزی رو منتقل میکنه، اونجا من اولا به بزداد برام سوال میشه که خب پس شما داری این وسط چی کار میکنی به عنوان یک اندیشمند؟ خب شما باید رد پای خودت رو نشان بدی. بنابراین اتفاقا من سوالم برعکسه که چرا اصلا تغییر ایجاد نکنه یک متفکر؟ یک متفکر اگه متفکره و میخواد اصالت تفکر خودش رو رد پای اندیشه خودش رو نشون بده، خب باید حرف بزنه، باید رد و اصلاح بکنه، باید حق و اصلاح بکنه. اساسا تفلسف رو ما به یه همچی چیزی میدانیم دیگه، به همه این حق و اصلاح ها. و اگه قرار بود که همه همون چیز رو بگن، خب باید جناب صدرالمتعلمین هم همونا رو میگفت و چه لزومی داشت که صدرالمتعلمین بیاد عرضم به حضور شما حق و اصلاح بکنه در نظام فلسفه مشا؟ خب اونم یه اشکالاتی دیده، این حق و اصلاح رو انجام داده. به هر حال با اوت تجر و با ایلا تجر ظاهرا به هر حال اون این حق و اصلاح ها رو صلاح دیده انجام بده، اینا بر اساس مبانی خودشون این حق و اصلاح ها رو صلاح دیدن که انجام بدن. حالا در ما فعلا هم من دارم الان توصیف میکنم و اساسا فعلا نمیخوام ارزش داوری بکنم. به هر حال این یه همچی کاری کرده، حالا اینکه درست کرده یا غلط رفته اینا خودش بحث مطنبه، به هر حال جدیتر میطلبه. این چیزی که ما الان میخوایم تذکر بدیم و به هر حال نشان بدیم اینه که به هر حال تفتون داشته باشیم وقتی مراجعه میکنیم به این متون، که آقا اینها به عنوان متفکرانی که خودشون صاحب اندیشه هستن و نه الزاماً فقط منتقل کننده یک اندیشه خاص هستن، باید مورد مطالعه قرار بگیرن. این هم به نظرم نکته ای که باید عرض می‌کرد.
حالا در پاسخ به این که چرا
فیلسوفان ما یا متکلمان ما در حله از نظریه مشا استفاده کردن، من یک بحثی رو حالا توی اون مقاله یه خورده بهش پرداختیم، ولی اینجا به عنوان یه فرضیه مطرح می‌کنم، چون این مدرسه ها هم بیشتر برای همین پرسش افکنی و ایجاد در واقع یک پویش ذهنی است. یک احتمال رو ما در اینجا دادیم و اون این است که همونطوری که می‌دانیم اولین کسی که چنین کاری رو انجام داد به صورت جدی اشاعره هستند، یعنی غزالی و بعد فخر رازی و دیگران، آمدی، اینها تلاش کردند که ادبیات فلسفی رو کاملا بیارن در خدمت کلام و شاید تا الان هم بیشترین سهم رو در بهره برداری از درون مایه های فلسفه برای کلام کار اشاعره بود. اگر یک کسی یه تحقیق دقیق و جامعی توی زمین انجام بده، شاید به این نتیجه برسه علت دست درازی اشاعره نسبت به آثار فیلسوفان کاملا قاصدانه و از روی یک تعمد و یک برنامه مشخص. چون دستگاه فلسفه، دستگاه مفهومی فلسفی بیشترین کمک رو به اشاعره میکرد برای که مدعیات خودشون ثابت کنه. عزیزان میدانن تا قبل از این دوره نزاع بسیار شدیدی بود میان اشاعره و معتزله. اصل اساس این اختلاف هم بر سر همین لطیف الکلام معتزله بود. معتزلیان بر پایه قواعدی استدلال میکردند تا اشاعره رو محکوم کنن و اندیشه های اشعری رو محکوم کنن. کاری که امثال فخر رازی میکنن یک جور استمداد از ظرفیت ها و ذخیره های فلسفی است برای کمک به تفکر اشعری برای تقابل با معتزله است. این رو در جای مختلف میشه نشون داد. یکی از شواهدش کتاب تحفت المتکلمین ملاحمی خوارزمی است که یک متکلم معتزلی متأخر است که علیه فلسفه نوشته. مقدمه این کتاب رو دوستان بخوانند. تو مقدمه این کتاب ملاحمی خوارزمی می نویسه کار به جایی رسیده است که اشاعره آمدن ظرفیت های فلسفی را هم به کار گرفتن و می خواد حمله کنه به فلسفه. این به این نکته اشاره می کنه، به تعامل میان اشاعره با فلاسفه. اون نکته ای که می خواهم در جواب عرض کنم این است، علت این که تمسک شد از سوی کلام و توسل شد به مبانی و محتوای فلسفی هماوایی و کمکی است که این مفاهیم فلسفی می توانست به نظریه فیلسوفان بکنه و این رو حالا نظریه اشاعره بکنه و این رو باید در شاید بیش از یک تحقیق نشون داد. طبیعتاً وقتی که امثال خواجه چنین دستمایه‌ای رو می‌بینن، کار آماده‌ای که در فلسفه در کلام اشعری شده این رو میارن و البته با تغییراتی که میدن در خدمت کلام امام میدن.
این نکته‌ای که جناب استاد فرمودن، من خیلی کوتاه یه نکته دیگه عرض کنم. یکی از شواهد این کمک اگر ما بخوایم نام ببریم، خب دوستان میدونن مرحوم خواجه در همون مقصد سالس در قسمت سوم وقتی که بحث درباره افعال و آثار رو شروع میکنه از چی بحث رو شروع میکنه؟ وقتی میخواد بحث از افعال الهی رو شروع بکنه، از حسن و قبح. و خواجه عملا از نظریه حسن و قبح عقلی و نه از حسن و قبح اعتباری یا عقلایی استفاده میکنه. و خب ما میدونیم که حسن و قبح عقلی و بعد حالا به تعبیری حسن و قبح ذاتی که خواجه میگه با نظریه‌ای که شما در حسن و قبح در فلسفه مشاع دارید هماهنگ نیست.
اون یعنی اصلا استفاده نمیکنه.
اون اصلا قرار نیست که استفاده بکنه.
نمیتونن حسن و قبح فلسفی در متافیزیک قابل اثبات نیست. چون از مشهورات.
بله. و بعد عرضم به حضور شما دقیقاً همین نکته‌ای میشه که شما بسترش رو فلسفه مشاع آماده میکنه که من متکلم اشعری از این که آقا به هر حال حسن و قبح عقلی نیست و ذاتی نیست استفاده ببرم و عملا عرضم به حضور مبارک شما تئوری به هر حال از این دستگاه استفاده بکنم و به هر حال سویه های جبرگرایانه کلام اشعریم رو بهتر توضیح بدم و موفق باشم در توضیحش. این یکی از نکاتشه. و بنابراین به نظر میرسه اگر کسی رفتار غزالی و به هر حال فخر رازی رو در کتاباشون دقیقاً مورد مطالعه قرار بده، به این که آگاهانه یک چرخش و غلطیدنی به سمت به هر حال این دستگاه پیدا کردن، به نظر میرسه که توضیحش خیلی سخت نباشه. و
چالش این نکته هم بد نیست اشاره کنیم که پس از مدرسه حله بزرگترین مدرسه کلامی امامیه در شیراز شکل گرفت، مدرسه کلامی فلسفه شیراز، و در این مدرسه است که فلسفه اشراق وارد دستگاه کلامی امام میشه. به دلیلی که در اون زمان دیگه حکمت اشراقی گسترش پیدا کرده، نخستین بار در هماوایی میان حکمت اشراقی با کلام امامی در این مدرسه است اتفاق میفته. آثار دشتکی ها رو دوستان ببینن، آثار محقق دوانی و دیگران. البته ظاهراً این تلفیق هم چندان با توفیق همراه نیست، به این دلیل دوباره در مدرسه اصفهان یک بازگشت دیگری است به فلسفه مشائی و در نهایت اون کار تلفیقی نهایی رو مولا صدرا انجام میده در حکمت مطلق.
دست شما
در
مطمئن
تو
وقت هم میاد گذشته تعلق جدید رو دارم با دکتر زیاد سبحانی. ما کنم این نظر رو بدم شما فردا ساعت 8 ما برنامه‌سازی رو شروع کنیم. ان شاء الله دوستان به موقع میتونن از بحث استفاده.
من یه نکته کوتاه دیگه عرض کنم، چون به هر حال بحث درباره خواجه و علامه هست، اگر دوستان مراجعه بکنن به اینکه به هر حال تاریخ گذاری آثار خواجه مراجعه بکنن، این نکته درباره کتاب تجرید به نظرم نکته‌ایه که باید به شدت بهش توجه کرد. و حالا من باز دوباره در مباحث مکرر عرض شده و عرض میکنم که خواجه طوسی در دوره‌ای دست به تدوین کتاب تجرید مینویسه که آثار جناب فخر رازی به عنوان متن معیار کلامی شروع کرده به جا افتادن. برای همین خواجه ابتدا شروع میکنه به مثلا نقد کردن بعضی از آثار کلامی خواجه و مهمترینش در کتاب ارزم به حضور شما المحسن، ولی ظاهراً این کار رو ناکافی میدانند و برای همین به نظرم خواجه طوسی در کتاب تجرید مهمترین نکته ای که، یعنی پروژه خواجه طوسی رو اگر من میخوام در یک جمله بگم، اینه که کلام اسلامی که داشت کاملا تقریر اشعری پسافلسفی ازش میشد، تقریر امامی ارزم به حضور شما پسافلسفی پسافخری ازش بکنه با همین دوتا پس، و این تقریر امامی رو به عنوان متن معیار جا بیاندازه. و نکته مهم اینه که جناب خواجه طوسی در این کار به شهادت تاریخی در این کار کاملا موفق بود. این 240-50 شرح و حاشیه‌ای که مختلف بر کتاب تجرید زده شده و در مدرسه هله، بعد در مدرسه
خود اشاعره،
بله خود اشاعره، در مدرسه شیراز، به هر حال شمس الدین اصفهانی در کتاب شرح قدیم، خود قوشچی که از اشاعره هستن، همه اینها نشون میده که خواجه نوعی به هر حال تقریری از این کلام اسلامی به هر حال امامی ارائه داد که عملا غیر قابل چشم پوشیه. و ما تو دوره بعدی هر کسی میخواد کار کلامی انجام بده، خیلی نکته به نظر من مهمیه و این نشون دهنده ارزش کاریه که اینا انجام میدن، که در دوره بعدی تا مثلا حدود 300-400 سال هر کسی خواسته کار حتی فلسفی بکنه تا پیش از مدرسه اصفهان، عمدتا ارزم به حضور شما در مدرسه شیراز در حاشیه شروح تجرید انجام داده. اصلا مدرسه فلسفی کلامی حکمی کلامی مدرسه شیراز عمده آثارش شروح تجرید در طبقات جلالیه و صدریه هست که دوستان باش آشنا هستن. این نشون دهنده به نظرم اینه که هم پروژه خواجه موفق بود، هم اینکه چنان استوار بود از منظر به هر حال بسیاری که اینها خودشون رو و به هر حال دوران علمیشون رو در خدمت توضیح و شرح این کتاب قرار دادن. این رو هم به نظرم به جد باید مورد توجه قرار داد. باید ببخشید.
دست شما رو به شما رو
تحبیم.